خلاف نظر آقای دکتر وطنی موافق نیستم که مشکل قاچاق هست. مشکل این هستش ما چرا نمیتونیم با اون قاچاق رقابت بکنیم؟ مشکل خدمات پس از فروشش نیست. چرا ما نمیتونیم کالای بدون خدمات با همون شرایط درست کنیم؟ مشکل استاندارد نیست. مشکل فضای کسب و کاره که توزیع رانت باعث میشه که رانت غیر اقتصادی باعث میشه که عملاً نتیجه بخش نباشه حرکت به سمت نوآوری و استفاده از فناوری نوین. ما باید که اینجا تکیه بکنیم و فضای کسب و کارمون رو به سمتی ببریم که این مشکل برطرف بشه.
البته آقای راسخ
بفهمید، آقای دکتر سبحانی
آقای راسخ
بفهمید،
بخواب یه نگاه جدیدی شما در بحث ایجاد بکنیم.
خواهش میکنم.
اینجوری هم نگاه نکنیم که کار نشده، اتفاقی نیفتاده، در جا میزنیم، هنوز صفریم، هنوز جنگ دنیا هستیم. اینجوری نیستش. ببین تکنولوژی نو، فناوری‌های جدید هستش. ما بیاییم معرفی بکنیم اینایی که رفتن به سمت استفاده کردن. شما 2-3 سال جلوتر همین بحث اسنپ که مطرح شد کسی به سراغش نمیرم. الان ببین چقدر فراگیر شده، در روستاهام دارن استفاده میکنن.
بله.
بله. همین شهر قم مقاومت میکردن، تاکسی دارا قیام کرده بودن که آقا چرا این اسنپ اومده تو اینجا؟
بله.
نون ما رو آجور داره میکنه. خب چقدر مفیده برای مردم، چقدر کاهش هزینه برای مردم ایجاد کرد، چقدر سرعت میده به کار مردم. رجوع فرمودید.
بله بله.
خیلی از کارهای دیگری هستش. الان اینترنت اشیا اومده در بعض آب، کشاورزی کار کردن، درزم به حضور شما استفاده بهینه از آب، زمان و همه چیز لحاظ میشه. شما این گونه موارد برین بیارین نمونه شد برای مردم بذارید.
بله.
تا منی که تو کنار دارم یک کار کشاورزی میکنم، زاغه منم تمایل پیدا بکنم که ای این بنده خدا رب به چقدر کاره قشنگی کرده با این فناوری وقتی اومده اینجا. ولی وقتی که ما میگیم آها در جا اصلا هیچ کار نکرد، اصلا فناوری به مدد نیامده، فناوری رو اصلا کسی به حساب نمیاره، لذا جامعه انرژی منفی داده میشه. و من خواهش کردم شما برنامه تا رو عوض کنید، بیای برنامه رو بذارین آقای راسر.
بله.
کارهای مثبت در این زمینه انجام شده.
درسته.
از اینا بخواین آقا تو چیکار کردی، چقدر محصول تغییر کرد؟
بله.
در بحث محصولات کشاورزی اگر تغییر ژنتیک دادی چه اتفاقی افتاد؟ در بحث دام شما اگر اومدید دامت تغییر ژن دادی چه اتفاقی افتاد؟
آقای دکتر سبحانی فرمودید
10 کیلو شیر 30 کیلو شیر داری میدی.
بله.
تا منی که در کنار دامداری میکنم برم به سمت اینکه ای از این نشانه که بگیرم خیلی فرق میکنه.
آقای دکتر سبحانی فرمودید درست میفرمایید شما، حرف بسیار درستی است. اطلاع برنامه با همین روی کرد شروع کردیم. آقای دکتر وطنی همین توضیحات رو دادن، تو نماینده بخش خصوصی آقای من سروش اشاره کردن به مشکلاتی که
من انرژی منفی گرفتم از جلسه خوشحالی میکنم.
حالا من این انرژی منفی شما رو میخوام مثبت کنم با نقد درستی که به این حوزه وارد میشه، و اون اینه که حتی اگر ما جنبه‌های مثبت رو هم بیایم بگیم و بگیم که چه اتفاقات مثبتی افتاده و حتما هم افتاده تو این زمینه، وقتی میرسیم به نظام توزیع یا حلقه توزیع، تمام اون انرژیای مثبتی که از این مثبت جا گرفتیم همش منفی میشه.
بلکه
نظام توزیع ما مختصی یه درانتخار هست که همه چیز رو به هم میریزن.
خودم خب حوزه خودم.
بله.
8 سال جلوتر که نماینده شدم صدا و سیما اون شستان صدا زدم، گفتم آه نقد بکن، نقد درست، ولی از سرات منفی نده و همیشه برو کارگاه های موفق رو تصویر بگیر بفرست. بله. و الان چند برابر رشد کرده.
درست.
ما باید بذاریم نکته مثبت بیاریم نقدم بکنیم.
بله.
نه که نقد نکنیم.
بله.
آه چه کنیم که بهتر بشود.
ما نقاط مثبت رو ابتدای برنامه گفتیم، شما رو خط ارتباطی ما نبودید آقای دکتر.
در حال امیدواریم که
رسیدیم به گره هاش، شما موقع گره ها تشبیه آوردید.
سرعت ما به سرعت فناوری اطلاعات برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر وطنی. همونطور که آقای دکتر سبحانی فر گفتن، موضوع فرایندی است، یعنی توسعه اصلا یه امر فرایندی است. شاید مثلا بگیم 1930 بود که تو کشورهای بزرگ دنیا بحث اقتصاد دانشمندان مطرح شد، یعنی شاید نزدیک 80 سال میگذره الان به اونجا رسیدن. و خب میشه در تعامل به کشورهای دیگه این فناوری رو وارد کرد. درسته ما تحریمیم، درسته تحت فشاریم، اما میشه این کارو کرد. مثلا دانشجویی که تو حوزه بیوتکنولوژی کار کرده، اونو که دیگه نمیتونن تحریمش کنن، بالا میشه میاد میگه آقا من ایدم تو ذهنمه که اینکه کسی نمیتونه تحریم کنه، بیاره و پیاده سازی بکنه. چقدر این مدل ها رو درست طراحی کردیم. حالا بخش خصوصی که میگه آقا ما فاصله میبینیم، بله. اما اون دانش بنیان باید خودشو عرضه بکنه دیگه.
بله بله. من عرض
بخش خصوصی بیاد سراغت. نکته که آقای دکتر صبحانی فرمیگن بفرمایید.
من فکر کنم که همین مثال زیست فناوری رو که فرمودید بله. مثال خوب میتونه باشه. یا بحث ایرانیان مقیم خارج از کشور رو که فرمودید
بله.
ببینید من در معیت جناب آقای دکتر ستاری یه روز جلسه داشتیم در واحد نوآوری دانشگاه صنعتی شریف. دوستان عضو هیئت مدیره اون شرکت هایی که در اون میزگرد شرکت کرده بودن 16 نفرشون خودشون رو که وقتی معرفی کردن ما دیدیم که اینا از معتبرترین دانشگاه های دنیا به ایران برگشتن. تعداد از اینها از سیلیکون ولی اومده بودن، از دانشگاه استنفورد، از دانشگاه برکلی، از دانشگاه MIT و هاروارد و بریتیش کلمبیا و خیلی از دانشگاه دید. من ازشون پرسیدم چه عوامل و یا انگیزه باعث شد که شما به کشور برگردید؟ فرمودن همشون به اتفاق که ما همین کار دانش بنیان که الان در ایران انجام میدیم قبلا در سیلیکون ولی یا در دانشگاه‌های معتبر و در پارک‌های فناوری دنیا داشتیم انجام میدادیم. وقتی دیدیم در ایران همین بستر فراهم شده است، دیگر انگیزه لازم رو برای ماندن در اونجا نداشتیم، به خصوص که یک انگیزه دیگری ما را ترغیب کرد و اون این بود که ما در خارج از کشور هر چقدر میدویدیم کار علمی فناورانه محصولات فناورانه رو ارائه می کردیم آخر به ما می گفتن اجنبی. و ما به عنوان یک ایرانی از این که وقتی برگشتیم به کشور خودمون دیدیم همون کار فناورانه رو که در خارج می تونستیم انجام در داخل بسترش فراهم شده است انجام بدیم. و نکته مهمتر این که هموطنانمون قدر ما را می دانن، به ما احترام می گذارن. ما اگر یک محصول با کیفیت با استانداردهای جهانی بتونیم عرضه بکنیم هموطنانمون قطعا از کالا و محصولات داخل حمایت میکنن.
پس درست عرضه نمیکنیم؟
ببینید اولا نیازمون عرض کردم خیلی بیشتر از ایناست. ما شاید ده ها هزار شرکت دانش بنیان باید داشته باشیم.
خب همین میدونه سختگیری ها برای پذیرش شرکت دانش بنیان
قانونه. ببینید
کمتر کنید که بیشتر بشن شرکت دانش بنیان.
ببین بحث کیفیته. اگر اون باشه واردات یا قاچاقی که داره میاد یک دلیلش اینه. اگر مردم ما یواش یواش با کالاهای با کیفیت قابلیت رقابت سالم، بحث سر اینه که اگر من عرض کردم در رابطه با بحث قاچاق از این نظر دارم میگم که این اون در واقع حق حقوق دولت رو پرداخت نمیکنه داره وارد میشه.
آقای دکتر وطنی الان مردم تو حوزه زندگی روزمره شون با صنایع گره خوردن که نسل قدیمن، تولیدشون گرانه و بعضن هم بیکیفیت هست. خب میخوام بگم اگر شما این چیزی که میفرمایید بله خیلی خوبه. من حتی میدونم تو مثلا پارک فناوری تهران در پردیس فناوری دانشگاه تهران ونچر کپیتال ها وی سی ها اومدن ورود کردن. خب این نشون میده که یه چیزی داره تولید میشه که میارزه حتی صندوق های ریسک پذیر یا شرکت های خطر پذیر بیان ورود کنن.
همینطور.
اینها کم نیست. حالا آقای صبحانی فرم میگن مثبت بگو، من 10 برابر اون چی که الان دارم میگم تو حوزه مثبت ها میدانم، یعنی اطلاعات دارم، دیدم، باهاشون سر و کار داریم، میپرسیم ازشون، هر روز در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد میان میگن که چی کارا داریم میکنیم. اما خب چطور مردم نمیتونن تو زندگیشون رو لمس کنن؟ من مثال حوزه صنایع دفاعی و هسته‌ای رو برای چی زدم؟ برای که بگم ظرف کمتر از یه دهه ما داشتیم با دنیا بحث میکردیم سر قضیه هسته‌ای، دانشمندامون داشتن کار میکردن، غنی‌سازی رو بالا میبردن، یعنی یه طرف مذاکره بود یه طرف فعالیت بود. خب همون اراده رو بکنیم برای که شهروندی که قرار از اون موضوع هسته‌ای حمایت بکنه احساس رفاه و آرامش بکنه، بعد بیاد حمایت بکنه، از نانو حمایت کنه، از هوافضا حمایت کنه، نه که بگه خب حالا اینا رو کردید به چه درد من خورد. به درد میخوره بله، منتها 20 سال دیگه. اما میگه آقا اگه قرار 20 سال دیگه برن به درد بخوره، 20 سال دیگه که من نیستم، الان یه کاری بکن الان من به دردم بره، تولید من انقدر کیفیت پیدا کنه، من نه رو فلان قیمت بخرم زمینی و پیاز و فلان، کمک کن نظام توزیع من درست بشه. اینا برای مردم مهمه. وگرنه اگه ما بیایم داد بزنیم میگه ما این کارو کردیم، میگه خب کو؟ واقعا کو آقای وطنی؟
من عرض می‌کنم خدمتتون، این چرا نیست که نباشه. ما ببینید شما تعداد داروهایی که از گیاهان دارویی در این کشور داره تولید میشه.
5% سهم دارویی ماست.
ببین بس سر همینه، شما قبلا 5 سال پیش همینم نداشتید. ببینید شما امروز وقتی وارد رادیو داروها میشید که هر کدوم چند هزار دلار مردم میدادن، امروز مردم استفاده میکنن از داروها. شما زیست فناوری تو نانو، عرض کنم خدمت شما که تو گیاهان دارویی، تو سلولهای بنیادی، ما 4 سال پیش حتی یک شرکت دانش بنیان در زمینه سلولهای بنیادی نداشتیم. شما امروز اتفاقاتی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای مسلمان اطراف ما چقدر دارن میان تو رویان ما کار میکنن. ببینید از خدمات علمی و دارویی و مواد شیمیایی، شما اگر بدانید ما در صنعت پتروشیمی، در زمینه مواد شیمیایی، در زمینه کاتالیست ها، خیلی در این زمینه ها ما دستاوردهای خوبی داشتیم. خب وقتی شما دارید میبینید که امروز بنزین، فرض بفرمایید که الان ستاره خلیج فارس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که را میفته، 36 میلیون لیتر بنزین یورو 4 یورو 5 داره وارد میشه، مردم اینا را از این استفاده نمی کنن؟ حتما استفاده میکنن. ببینید پس از دارو منتها بس نیاز ارزم این است که خیلی بیشتر از این هاست، این که ما بتونیم همه رو پوشش بدیم. من به شما عرض میکنم واقعیتش اینه، ما هم باید حمایت از یا تسهیلگری باید بکنیم در بخش عرضه، هم تسهیلگری کنیم در بخش تقاضا. شما ببینید تقاضا، اون کارخونه این محصول را میخواهد اما نقدینگی ندارد. لیزینگ ها به همین دلیل باید تشکیل بشن، حمایت بشن. یا سرمایه های سرگردانی که داره میره تو بخش، فرض بفرمایید که سرمایه گذاری روی ارز و روی سکه و روی چیزهایی که ثبات اقتصادی ندارد، اگر بیان هم ونچر کپیتال ها که فرمودید اینجا ورود پیدا بکنن. و این بنا اون عرض کردم ما نیاز به یک زیست بوم کارآفرینی.
میشه آدو که وقتی بگید چند درصد از صنایع موجود ما رفتن به این سمت و همون نکاتی که جناب علی بهش اشاره میفرمایید رو دیدن؟ چون وقتی صحبت بنزین میشه، بالاخره بنزین و حاکمیت هم تشرفته، بخش خصوصی نرفته. الان بخش خصوصی ما اینجا نشسته.
ببین کارخانجات پتروشیمی ما که مال بخش خصوصیه. ببینید پتروشیمی که مال بخش خصوصیه.
باید که اینجوری نگاه کنیم که منکر صحبت‌های شما و صحبت‌های آقای دکتر صبحانی فر نیستیم. به ویژه من خودم با شناختی که دارم از حوزه تخصصی آقای صبحانی فر، بخش آی سی تی، بسیار ما کشور پیشرفته‌ای هستیم. بله. زیرساخت‌های بسیار پیشرفته. نمی‌خوایم انکار بکنیم توانمندی‌هامون رو. مثلا ما در حوزه فینتک شرکت‌های اتفاقا کاملا خصوصی بسیار پیشرو داریم که از کشورهای اروپایی جلوتر هستند و نقل و انتقالاتی اون مثلا میتونن انجام بدن که توی اروپا درست طول میکشه. اونقدر هم در دسترس برای ما قرار گرفته که شاید دیگه حسش نمی‌کنیم که این ابزار رو باید استفاده کنیم. اما حرفی که ما از اول هم زدیم و الان هم می‌خوام تاکید بکنم این هست که پتانسیل ما بیش از اینه، دانش آموخته های ما بسیار بیش از اینه، هرم جمعیتی ما به شکلیه که باید که وضعیت بسیار متفاوت از الان باشه. اهالی کسب و کار در حال حاضر جلوتر از فضای کسب و کار هستند و اون موضوعی که شما به درستی دقیقاً میفرمایید جناب راسخ که چرا ما در حوزه مثلا تسلیحاتی بسیار پیشرفت کردیم، در حوزه
کشور سلاح می‌فروشیم،
در حوزه هسته‌ای، در حوزه نانو، جاهایی که اتفاقا اینها یک خصوصیت مشترک دارن، اینا موانع فضای کسب و کاری که جلوی بخش خصوصی هست جلوی اینها نیست. نیاز ندارن برن مجوز فلان رو بگیرن، چه در اتاق فلان کس بنشینن که آیا بشود یا نشود، قیمت فلان نهادشون یک دفعه تغییر بکنن، دسترسی به زیرساخت داشته باشن یا نداشته باشن. اگر که فضای کسب و کار رو برای همه کسب و کارها ما فراهم بکنیم، نیازی به تبلیغات و نیاز به این که گرده‌ای برپا کنیم از خواص این تکنولوژی های نوین بگوییم نیست، خود به خود فراگیر خواهند شد. ما باید که دقت کنیم، ما هنوز یه قانون کپی‌رایت درست حسابی ندادیم. این حوزه بتوانی کالایی تولید بکنی یا ایده‌ای تولید بکنی، صرفاً تولید کننده نباشی، فقط شما همون ایده رو داشته باشی اون وسط و بتونی ایدت رو بفروشی و خیالت راحت باشه که کس دیگه‌ای نمیتونه زحمتی که تو کشیدی در تولید این ایده رو به نام خودش ثبت کنه و به کام خودش استفاده بکنه. این یک موضوع رو حل بکنید، بخش زیادی از فضای کسب و کار های تک خواهد شد و این یکی از مسیرهاست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانی‌فر.
بله
توضیحات آقای دکتر وطنی رو مشاور محترم محمد سلمی فرمودن شنیدید، همینطور آقای سروش.
آقای دکتر وطنی هم به خوبی مطرح فرمودن، در بخش‌های مختلف پیشرفته خیلی خوبی داشتیم.
بله.
حالا خیلی نگین که ما مثبت نگاه میکنیم، ولی این در صنایع دفاعی خود شما تایید میکنین که پیشرفته بسیار خوبی داشتیم.
بله.
در بحث دارویی ما الان حدود 95% بی‌نیاز شدیم از داروها.
ببینید آقای دکتر سبحانی فر، این اطلاعات رو میدید مردم نمیدونن یا مثلا کمتر میدونن، فکر میکنن شما اون چیزی که میفرمایید. ببین ما 5% دارو وارد میکنیم، اما ارزش ریالی که برای این 5% میدیم 50%.
بله این ارزش ریالی که دادیم
50%.
ببین
45 بله. تا 50%.
بله به لحاظی که هزینه ای که الان ما در تولید داروهای داخلی داریم
بله.
بسیار پایین تر هستش.
درست. برای همین قاچاق داره میشه داروی ما.
ببین
بگید دیگه
آقای راست
جانم بف...
این همین که شما الان میگه حقوق یک کارمند تو اینجا 3,000,000 تومان
بله.
چند دلار میشه؟ حدود مثلا 300 دلار میشه.
بله.
با 10 تومان هم که در نظر بگیریم 300 دلار میشه.
بله.
آیا در خارج ما یک کارمندی داریم که 300 دلار بگیره؟ میگه آقا در خارج حداقل 3,000 دلار حقوق میگیره طرف.
بله.
رجوع فرمودید دارون چند برابر اینجا هزینش، هزینه تمام شدهش هست و گرونتر است و ما تو 5% که میگیریم به این دلیله، نه به دلیلی که حالا کیفیت اون بالاتر هست. درسته به لحاظ اهمیت شو اینا بالاتر هستش که ما هنوز به 500 نرسیدیم و انشالله اونم میرسیم، ولی باش. اگر تفاوت این 85-95% شما ببرید این دارو رو در خارج بخواید بگیریم چندین برابر هست. پس این گونه مقایسه نکنیم باز که ذهنیت ها گونه بشه که
نه من به جیب مردم نگاه میکنم آقای دکتر، من میگم به جیب مردم هم که نگاه بکنیم اون 5%ی که وارد میکنیم بله ما یارانه میدیم برای این دارو، اینکه من میدونم
خیلی میخوام بگم که اگر شما میگید مبلغ بالایی داده میشه برای وارداتیش به خاطری که برای اونا هزینه تمام شدهش بالا هستش، ولی دارویی که در داخل کشور ما تو میشه برای اینکه شما یه دکترای داروساز وقتی میخوای حقوق بدی با 10 تومن مثلا حقوق کفایت میکنه.
خب.
ولی شما همین رو برو تو خارج ببین آیا با این 10 تومن
هزینهش پایین تره، درآمد مردم هم پایین تره برای خرید دیگه.
خیلی خوب، پس نباید مقایسه بکنیم که آقای 5% چندین برابر این 95% از این نشه.
نه ارزش ریالیشو عرض کردم آقای دکتر.
بله ارزش ریالیشو به همون دلیل است.
بله.
ولی میخوام بگم که پس ما اومدیم هزینه کشور آوردیم پایین. وقتی فناوری رو استفاده کرده دکتر ما متخصص ما استفاده کرده هزینه کشور آورده
الان این هزینه کشور هزینه مردم رو هم کمک کرده که پایین بیاد آقای دکتر.
وقتی که دارو رو که من به همون دارویی
حالا یه دارو رو مثال میزنید حوزه‌های دیگه یعنی همه زندگی مردم که دارو نیست که
یه آسپرین رو اینجا وقتی میگیری فرض کن مثلا 1,000 تومان تو خارج همین بریم 20,000 تومان داری میگیری.
آقای دکتر من سالی یه بار دو بار مریض میشم، یه خشاب دو خشاب آسپرین میگیرم میخورم، اما هر روز گوشت میخوام، هر روز سیب زمینی میخوام، هر روز پیاز میخوام، هر روز اقلام مصرفی و کلاهای اساسی میخوام، هر روز نون با کیفیت میخوام. نداریم آقای دکتر.
این دیگه خیلی من فکر میکنم ساده است که این دارو شما وقتی میری خارج همین قرص آسپرینر اینجا بگیر و اونجا بگیر ببین چقدر
پیدا. آقای دکتر من میرم لندن زندگی میکنم درمانم میشه رایگان. خب اینم بگید دیگه. خب اینم هست آخه.
بله ببین هزینه بالاتره، کار بیشتری.
آقای دکتر درمان تو بیشتر. من مثال فقط لندن زدم، درمان تو لندن رایگانه برای یه سیتن برای شهروند.
چرا رایگانه؟ به خاطر بیمه کاملی داری.
خیلی خوب تکس میدن، یعنی اگر کسی سیگاری باشه سیگارو با به 20 برابر قیمت بخره تکس مرگشو بپردازه.
استفاده شو میبری.
بله.
این گونه نیستش. پس ببینید ما وقتی میگیم 95% دارو در داخل کشور تولید میشه یعنی یه توفیقاتی به دست اومده.
الان آقای دکتر ببخشید آقای دکتر سبحانی فر، اگر کسی دور از جون شما، دور از جون مام عزیزمون، دور از جون مهمونا در استودیو سرطان بگیره، هزینه شیمی درمانی چقدر براش؟ مگه نمیفهمید که رفتیم تو این حوزه جلو رفتیم. هزینه شیمی درمانی چقدره؟
هزینه شیمی
آیا کمتر از 40,000,000 تومانه؟
ببین به نسبت بیمه‌ای که پرداخت داره و بیمه تکمیلی داره و بیمه‌ای که تحت پوشش داره هزینش پایین تره.
آقای دکتر اگر کسی سرطان بگیره باید بره بمیره، این چه فرمایش شما میکنید؟
حالا شما یک دارو،
خب من شما مثال میزنید منم مثال میزنم،
یا دو دارو که جز او 5% شما اینه داری میگی که در کل جهان نادر هست.
اینا که آقای دکتر حمایتیه، که داروهای مربوط به حوزه شیمی درمانی که حمایتی است.
این بحثا رو با هم مخلوط نشید. یه بحثی هست شما میای میگی که آقا حمایت، یه بحث میگی که آقای برادر ما در بحث فناوری چقدر توفیقات داشتیم، چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی مردم.
بله.
وقتی که شما 5 سال جلوتر برمیگردی 50% دارو تر از خارج وارد میشده، امروز نگاه میکنی 95% تولید داخل داری، یعنی توفیقات به دست اومده.
آقای دکتر 900 ما 1900 شرکت دانش بنیان داریم که فقط تو حوزه دارو فعالیت میکنن. اتفاقا تو این زمینه هم توفیقات زیادی کسب کردن. آیا داروی شیمی درمانی که میتونیم تولید کنیم در داخل، این 1900 شرکت چند تایشون هستن ورود کردن، آیا شده این دارو برای مردم به قیمت ارزان در اختیارشون قرار بگیره؟
بله آقای دکتر، اینه. بله؟ واقعیتیه. بله. من یکی از همکلاسی های خودم
بفرمید.
با کمال تأسف مبتلا به
من مخصوصا اینجوری ورود میکنم آقای دکتر، شده دوستان شما به حرف بیاید،
اشکال نداره. ببینید خدمت شما عرض کنم که ایشون برای من دارویی رو که از خارج بهش توصیه شده بود، نمونه خارجیشو گفتن دونه در واقع دوزش 7 تومن تموم میشه، مال داخل کشور 500 تومن. و من با متخصصی که در ستاد توسعه فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی باساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن، بنده شخصا حضوری باشون صحبت کردم، ایشون گفتن هیچ فرقی بین این داروی ساخت داخل و خارج نیست.
حالا همون شرکتی که اینا رو تولید میکنه آقای دکتر، کلی از پخش از داروخونه، داروخونه از بیمه طلبکاره، طلبشون رو ندادن.
مکانیزم اجرایی است. ببین من خواهم بگم ببین ما شرکت های دانش بنیان وظیفه‌شون چیه؟ بس من عرضم همینه، نیازهای کشور یا آمایش سرزمین انجام شده، نیازها مشخص شده، از اون طرف هم توانمندی ها مشخص شده و این داره کار میکنه. منتها ببینید این که من ها یه مثال دیگه برای شما بزنم. ببینید ما 94% زعفران دنیا تو ایران تولید میشه.
بله. اما فلهی صادر میشه اسپانیا.
بله بستر همینه. بستر اینه که سهم ما از صادرات 8,300,000,000 دلاری فقط 5%. خب باید کار کنیم، باید بیایم این شرکت‌هایی رو به توانمند کنیم. دقت می‌فرمایید؟ برخی از کشورها سالها از همین محصولات خام فروشی، چرا در کشور ما وقتی میگیم که نفت خام بد است، هر ماده خام هم صادراتش بد است. ما بایستی و فناوری یکی از نقشاش همینه که ارزش افزوده ایجاد کنه. منتها ببینید بس سر این استش که اون کشورها زودتر از ما شروع کردن و دارن میبرن، فناوریش هم داشتن، ما باید تلاش کنیم. و خوشبختانه عرض کردم جهتگیری مراجعت متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور،
بله.
و حتی همونجوری که جناب علی فرمودید و مهندس هم اشاره کردم کاملا درست هست، در واقع وی سی ها دارن میان به بازار، یعنی زمان میبرن.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. به این سوال من با بله یا نخیر جواب بدید. آیا الان در این سوال از آقای سبحانی فرم خواهم پرسید، آیا الان جرأت میکنیم قانونی تصویب کنیم که ممنوع کنه هر نوع خام فروشی رو؟ بله یا نه؟
اول باید بسترش رو فراهم کنیم.
همین نه.
جواب بله من... میتوانیم، چرا نمیتونیم؟
همین الان ما میتونیم کارو بکنیم.
الانم ببینیم
الان این آقا ما حق نداریم. مثل آمریکا بگی ما حق نداریم نفت و خام صادر کنیم.
بله.
چون تو آمریکا هم قانون دیگه.
بله.
میتونیم این کارو بکنیم.
ببینید تا زمانی
شما تعریف میکنید،
ببینید تا
زمانی ما الان میتونیم نگاه کنیم ببینیم کار درستی اصلا برای جامعه ما.
چیز نیست.
و آیا مثلا مثال برای شما میذارم، سنگای گرانیت بود، خب صادراتش رو مدتی ممنوع کردن، بازار خوبی داشت. یا سنگ آهن رو بازار خوبی داشت، ممنوع کردن صادرات، میشد تونی 170 دلار صادر کرد، الان تونی 20 دلار وارد
کرد.
این ممنوعیت ها رو من فکر نمی کنم که هر جایی
بتونید. بحث خام فروشی رو دارم عرض میکنم،
همون خام رو
دقیقاً.
خام
مثلا آقا پس جانم آقای سبحانی
شما 0-100 برادر من، نمیشه که شما مزیدی که مثلا بگید که آقا گندله خام فروشی صادر نکنید. گندله یه مرحله از فراوری سنگ آهن هست،
بله.
اگه نگشتری خودش اصلا آتش زاد، خودش اصلا اکسیده میشه، از بین میره.
آقای سبحانی فر
همه چیز نباید ببینیم که آقای رازی
آقای سبحانی فر وقتی اینجوری از دانش بنیان صحبت میکنیم و تعریف و تمجید میکنیم و باید هم این کارو بکنیم، یعنی که ما به جایی رسیدیم که میتونیم همه نیازهای داخل رو تامین کنیم دیگه.
نه.
و اتفاقا همین نگاه غلط ماست آقای سبحانی فر.
ببین آقای رازی صفر صد نگاه نکنیم، ولی باید تلاش بکنیم جایی که بسترش فراهم است ممنوع کنیم.
سپاسگزارم.
اونجایی که بسترش فراهم است ممنوع بکنم.
حالا یک گام فراتر من فکر کنم اونجایی که بسترش فراهم هست خود به خود شرایط بازار به سمت اون کالای داخلی به سمت اون کالای با کیفیت همونجور که آقای جناب وطنی گفتن در تشابه کیفیت ها میره. خب قیمت هر آدم عاقلی در بازار تصمیم درست رو میگیره بدون اینکه نیاز به ممنوعیت و دستی از بیرون بازار باشه، خود به خود این تعادل ها برقرار میشه. من فکر میکنم که ما در بسیاری از مواردی که گفتید وضعیت خوبی داریم، اما صحبت اینه که چرا وضعیت بهتری نداریم، چرا از کلیه پتانسیلمون استفاده نمیشه و چرا موانعی داریم. مثلا در همین حوزه پتروشیمی خب بحران پوشک داشتیم چند وقت پیش. این بحران پوشک تمام مواد ماده اولیه‌اش در داخل وجود داشت، تکنولوژی در داخل وجود داشت، اما زمان بر بودن اخذ مجوزها باعث می‌شد که به این موضوع نرسیم، یعنی نشه اون موضوع رو پوشش داد. یک موانع اینچنینی شاید خیلی مشکلات بزرگ ما راهکارهای ساده‌ای داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای سروش. آقای دکتر وطنی از شما بینام سپاسگزارم. آقای سبحانی فر بینهایت متشکرم ازتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظ. اگر ناگفته ای هست خیلی کوتاه در جمع چون احساس کردم نکته‌ای بخواد بفرمایید دکتر وطنی.
من تشکر میکنم به سهم خودم و فقط میخوام این عرض کنم باید امید رو با در نسل جوان فراهم کنیم. کسانی که امروز مدیران تصمیم گیر کشور هستن بستر رو برای عرضه فکر نسل جوان فراهم بکنن و من مطمئن هستم که حلاوت و شیرینی خلاصه این زیست بوم کارآفرینی و عرض کنم فناوری که وقتی فراهم میشه عرض کننده متقاضی و سرمایه گذار و کل ملت عزیز و شریف ایران از مزیت‌ها و مزایای این نعمت‌های الهی انشالله برخوردار.
خیلی متشکرم جناب عالی آقای دکتر وطنی، آقای دکتر ستاری و همه دوستانی که در حوزه اقتصاد دانش بنیان دارن تلاش میکنن برای ما باعث افتخارن.
بسیار سپاسگزارم.
آقای سروش چمندی نهایی خیلی کوتاه.
تشکر میکنم از شما و بحث بسیار جالبی که باز هم نیاز به موشکافی آتی خواهد داشت و امید به این که هر جوان متخصصی در جامعه ما همزمان با تحصیل این امید و انگیزه رو داشته باشه که از توانمندی که در دوره آموزش کسب کرده در خدمت توسعه کشورش به طول استفاده بکنه.
ممنونم آقای مهندس سروش دبیر محترم کمیسیون آی سی تی اتاق بازرگانی. از دو مهمان گرامی متشکرم و برای شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند آرزوی توفیق میکنم. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.